بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله امراء الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بسترین بود که اگر لشکر اسلام با لشکر کفر جنگ کردن و در نتیجه بخشی از اراضی و اغاری که در ید کفار بود به تصرف مسلمین در آمد، آیا خمس در اراضی و اغار و خانه های اونها و اشیار اونها نیز واجب است و یک پنجم اینها ملک امام معصوم علیه السلام املا؟ دیدیم که مشهور بین علما که بعد هم مرحوم آیت الله میلانی هم در همین تقریرات خمسشون نقل میکنن علاوه بر اون چی که جواهر نقل کرده از ابن ادریس و همچنین مهذب و سایر قدما، عمدتاً فتوا دادن قدما به اینکه خمس نزد اراضی و اقار نیز واجب است و ملک امام معصوم علیه السلام، اخذن به اطلاق آیه شریفه وَعْلَمُوا أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. میگن اراضی نیز جزو غنایمی است که مسلمان ها گرفتند، پس بنابر این اراضی و اقار و خانه های اونها نیز متعلق خمس است و یک پنجمش ملک ملک خدا و رسول و ذی القربا و یتاما و مساکینه. اما در قبال این نظریه گفتیم صاحب حدائق قدس الله نفسه فرموده است که به مقتضای روایات زیادی که وارد شده اراضی مفتوحه و انوطن ملک همه مسلمینه، این دلیل مخصص آیه میشه. آیه گفته است هر غنیمتی خمسش مال امام و ذی القرباست، اما اون روایات گفته خیر از غنایم اراضی استثنا میشه و بعد این اراضی ملک همه مسلمینه. حالا ما دو اطلاق داریم، یک اطلاق در آیه شریفه است که میگه هر غنیمتی ما یک خمسش مال امام و ذوی القرباست، و یک دلیل خاص داریم و آن این که در بین غنایم اراضی ملک همه مسلمینه و کسی در او اختصاص نداره. لا محاله دلیل دوم اخص است از معنای آیه و خاص بر عام مقدمه، اطلاق خاص هم بر اطلاق عام مقدمه. مثلا اگر مولا گفت اکرم العالم، در یک دلیل دیگری گفت اکرم العالم العادل، یا گفت لا تکرم العالم الفاسق، هر دو مطلقند. هم اکرم العالم مطلقه به مقدمات حکمت افاده شمول داره، و هم لا تکرم العالم الفاسق اثبات عموم و شمول به اطلاق میکنه. اما در اصول خونده ایم یکی از مباحثی که آقایان اخباریین را بهشون عرض میکنیم انقدر رنگ نکنید اصول را به بدعت. همین مگونه مباحثی که در اصول تنقیح شده، میگویند همونطوری که مخصص بر عموم عام بالوضع مقدم است، اطلاق خاص هم بر اطلاق عام مقدمه. بنابراین طبق روایات خاصه به ما فرموده است که اراضی مفتوحت انوطن ملک همه مسلمینه، نه ملک شخص خاص. پس این اطلاق خاص بر اطلاق و علم و انما غنمتم من شی، که میگه هر غنیمتی یک خمسش ملک معصوم امامه، بر او مقدمه. بر این اساس جناب صاحب حدائق میفرمایند به این که مقتضای روایاتی که وارد شده در اراضی مفتوحت انوطن، آیه شریفه مقید میشه به غیر اراضی، که همون امور منقوله است. اون چی که عام هواه الاسکر از منقولات خمس اول الله للرسول، اما غیر منقول همانند اراضی و اقاب اقارات و دور و خانه ها خیر. بعد یه اشکال پیش میاد با اون اینه که آقا بالاخره چنین نیست که هر خاصی به هر دلیلی قرآن را برداره، برای اینکه عند تعارض کتاب بر حدیث قطعا مقدمه. اینم جوابش داده شده که بله، ما قبول داریم به اینکه مقدم است قرآن، اما این در مقام تعارض، در تعارض کتاب بر حدیث مقدمه، اما عام و خاص تعارض نیستند. زیرا در اصول باز خوندیم که مسئله عام و خاص مسئله قرینه و ذوالقرینه است، و هر کجا بین دو دلیل جمع عرفی ممکن باشه، نوبت به تعارض نمیرسه. و هر خاصی نسبت به عام، گرچه عام عام کتاب باشه، به منزله قرینه بر مراد از عام و پیوسته قرینه بر ذوالقرینه مقدمه. لذا باز در علم اصول خونده ایم که در مقام تعارض گرچه کتاب مقدمه، ولی بالاتفاق عموم کتاب به خبر واحد حتی تخصیص میخوره، فضلا از مقام ما که اراضی مفتوحت و انوطن به ادله متواتر ثابت شده که ملک همه مسلمینه. پس اینجا عموم کتاب به سنت متواتر تخصیص خورده و جایز است قطعا. خب علاوه بر این دیدیم که صاحب حدائق فرمود برخ دیگری از روایات که در سیره و عمل رسول خدا وارد شده، مثل مسئله فتح خیبر، پیامبر اکرم این را به خود اهل خیبر تقبیل کرد و داد، و بعد بر آنها شرط کرد که زراعت بکارند و خراج بپردازند و عشر و نصف و عشر محصول را هم بر عنوان زکات بپردازند. در همین روایات اسمی از این که پیغر را رسول خدا یک خمسش را برای خودش به ذبل قربا برداشته باشه اسمی از این برده نشده. چی؟ آقای که حفظ تشه هم مقابل اونو بگذارید برای ارواح مکاسه. اینجا که یک آیه هست سر همون یه آیه داره میگه به علم انه و قد آقای این خمسی که در این تبدیجه هم بگه آه بسیار خوب. بله، اما میخوایم بگیم که همینجا در همین یک آیه اولیه که فرموده بعلما انما غنمتم من شیء معنای لله خمسه چیه؟ یعنی کل غنیمت یا بعض غنایمه؟ همینجا ما داریم تفسیر آیه داریم بحث میکنیم دیگه. همین آیه ای که مشتمل بر غنیمت و بر خمس هست بشا. خب این عرض کنم که فرمایش حدائق، اما گفتیم در قبالش جواهر که متأخر از حدائق آمده و فرموده است به این که این فرمایش حدائق قابل قبول نیست، برای خاطر این که مقصود از اون چه که در روایات وارد شده این تخصیص نمیتوانه مخصص آیه کریمه قرار بگیره، برای خاطر اینکه این آیه شریفه مورد عمل همه فقها متقدم هم بوده و به فرمایش مرحوم آقای خمیلانی میگه این تلقی به تسالم بین اصحاب بوده که غنائم شامل حتی عرض کنم حضورت که اراضی هم می شده. خب حالا در مقام بر نقد از این فرمایش ببینیم چی باید کرد. استاد خویی 4-5 وجه برای ترجیح نظریه صاحب حدائق ذکر کردن. من اینها رو به عرضتون برسنم. اولش اینه که می فرمان که دیروز به عرضتون رسوندیم که اما طایفه اولای از روایات که صاحب حدائق اشاره کرده عبارت است از صحیحه ربعی بود که ربعی ابن عبدالله نقل کرد که اون چه که پیامبر در زمان پیغمبر آوردن پیغمبر خمسش را جدا کرد و بعد باقی را بین مقاتلین تقسیم کرد و اون خمسی هم که جدا کرد بین 6 طائفه به 6 بخش یا به 5 بخش تقسیم کرد و بعد میگه در این طایفه اولا که حدیث صحیح ربعی و غیر اوست اینها اسمی از این برده نشده که پیغمبر اکرم یک خمس اراضی را هم گرفته باشه. خب میگه این صحیح گرچه موردش عبارت از منقولات بوده ولیکن استیناس میشه از این که گویا در اراضی دیگه این خمس نبوده و این تقسیم نبوده و الا مختزی این بود که پیامبر همونطور که در منقولات این تقسیم را کرد و بعد فرمود خمس هم تقسیم به شش بخش یا پنج بخش میشه، لااقل اشاره کنه که زمین را هم همینطور باید تقسیم کرد و اینکه نگفته از این استیناس میشه در اراضی خمس نبوده. خب صاحب جوال میگه این که اصلا دخلی نداره، این روایت ربعی و امثال او که وارد شده این در خصوص بخشی است که لشکر آوردن خدمت پیغمبر و پیغمبر این کار را انجام داد. این دختی به اراضی که قابل نقل و انتقال نبوده نداره. استاد خویی اینجا میفهمن بله، قبوله که طایفه اولایی که صاحب حدائق اشاره کرد، یعنی روایت ربعی و امثال او، گرچه موردش منقولات به خصوص بوده، ولی می شود بگیم فل جمله استیناس و اشعار داره به اینکه که ان تمام قنائم لشکر این چنین حالتیش هست و اون این که یک پنجمش مال خدا و رسول باشه و باقیش مال مقاتلین، و این که ما میبینیم این کار نشده و پیامبر اکرم اشاره ای به اراضی نکرد، کشف میکنیم که ان اراضی این حکم درش ثابت نبوده و این مالی که محکوم به تخمیسه تنها مالی است که مقاتلین جمع کرده اند و آورده اند. حالا ایشون بگین استیناس را نمیشه انکار کرد، بعد میگه این استیناس هم تقویت میشه به روایاتی که فرموده است اراضی مفتوحت و انوطن ملک همه مسلمینه. می توانیم بگیم که گرچه طایفه اولا ساکت از اراضی هست، اما وضع تقسیم کردن و سکوت پیامبر اکرم از اراضی این نشانه آن است که آقا تخمیس در امثال اراضی که در اختیار مسلمین قرار گرفته با فتح نمیشه. بعد مثل مطلب دومی که مهمتره ایشون اینه میگن، میگن به این که آیه شریفه فرموده است اونچه که غنیمت بردید، به قول شما غنیمت عام است، شامل اراضی دور اشجار و همچنین زراعات و نیز امور منقوله از سایر امثال اینها میشه قبول. بعد آیا شکی هست که عده متواتری از اخبار وارد شده که اراضی خراجیه ملک همه مسلمین است، چه اونهایی که موجودن که تصریح شده در بعض روایات و چه مسلمینی که بعد وجود پیدا می کنن؟ خب همانطوری که صاحب حدائق گفته این خاص نسبت به آیه و اطلاق خاص بر اطلاق عام مقدمه. مطلب سوم استاد خویی میگن به این که حالا اگر کسی، ما اصلا اطلاق آیه را قبول نداریم که آیه شریفه شامل اراضی هم بشه. چرا؟ نکته جالب ایشون در این قسمت عمدتاً ایشون میفرمایند که این کلمه غنیمت و غنائم اطلاق میشه به چیزی که یک کسی برده و بعد فائده ای به دست آورده است، به اون میگن غنیمت. اما اگر چیزی را آدم به دست نیاورد او را دیگه غنیمت نمیگن. خدا لعنت کنه صدام را. اوائل جنگ لشکر عراق وارد خرمشهر شد. خب اون چه که در خانه های مردم بود و حتی در گمرک خرمشهر اون همه ماشین هایی که بود اینها رو جمع کردند و بردن عراق. و من جمله در نوشتم کنم که کسی میگفت بازار نجف پر شده بود از این اجناسی که از خرمشهر آورده بودن و همین شیعیان نجف هم گرگر میخریدن. خیلی خوب، حالا اینهایی که جمع کردند و بردند و در اختیار گرفتی مقاتل، این غنیمته. اما چیزی که نبرده مقاتل و مال او هم نبوده و بلکه مال همه مسلمین است، این که غنیمت بر او صادق نیست. غنیمت یعنی فائده ای که شخص به دست آورده است، اما زمینی که بعداً حتی اگر خدای نخواسته خرمشهر یا به قول خبیث علن صدام عربستان ایران ملحق به کشور عراق هم میشد، همانند آذربایجان که در زمان فتح علی شاه دو مرتبه یک بار 23 شهر یک بار 19 شهر ایران جزء منطقه از کنم تزار روسیه شد، اینها که غنیمت لشکریان نبوده، بلکه این در حقیقت غنیمت صدام در مثال اول و غنیمت دولت تزار روسیه در مثال دوم می شده. آیه شریفه میگه اون چه که مقاتل به وصف انه مقاتل و قانمون برده، این را باید خمسش را به خدا و رسول داد. اما زمین را مقاتل به ماه و مقاتلون و به ماه و قانمون مالک نشده. درسته فضلا؟ ما در منطق خونده ایم، بلکه در متولیم از مستدرد که اگر یک حکمی روی یک وصف عنوانی رفت، اون وصف در ثبوت اون حکم دخیله. قرآن مجید حکم خمس را روی غنیمت برده. غنیمت هم به اون فائده ای میگن که شخص به دست آورده باشه. و از کنم به ما هو مقانمون و به ما هو مقاتلون به دست آورده باشه. اراضی گرچه مال همه مسلمین میشه و من جمله مال همین قانمین، اما اون اراضی که بعد ملک میشه ملک قانمین و فائده برای قانم و مقاتل نیست. قرآن میگه اون چه که فائده قانم است و اون غنیمتی که مقاتل به ما و مقاتلون به دست آورده او را باید خمسش داد. آقا اراضی که به دست مقاتلین و فائده قانمین نیست، بلکه این فائده است برای دولت اسلام، برای دولت عراق یا دولت تزار، این را جزء غنایم و فائده شخص مستفید و شخص مقاتل نمیگویند. نکته مهم استاد خویی در اینجا ایشون میخوان بگویند از همون اول آیه وعلم و انام انما غنمتم من شیء، این از همون اول اصلا شامل اراضی نمیشه، برای اینکه اراضی غنیمت فائده ایست که به دست مقاتل و غانم رسیده. ارض جز به فوائدی که به دست قام و غانم رسیده باشه به ماهنه و مغانمون نیست، بله فائده ایست که نصیب همه مسلمین و یا حکومت اسلام شده. پس از همون اول سر بی صاحب ما میتراشیم آیه و علمو انما قنمتون شامل اراضی از اصل نمیشه. مطلب دیگری که استاد خویی میفرمودن میگفتن به این که خب این آیه شریفه گفته در روایات زیادی وارد شده که الخمس بعد المعونه، که بعد خواهیم خوند، فرمودن خمس بعد از معونه، یعنی اون مقداری که شخص فائده برده و در کسب فائده خرجی کرده و معونه ای صرف کرده، این معونه جدا میشه، بعد از باقی مونده خمس به می میبره. حالا سوال، آیا این مسئله در اراضی صادقه؟ خب پر واضحه که معنای این حدیث این است که اون چه که شخص به کار میگیره برای اون منافع صرف معونه میکنه، اون منافع همش ملک صاحب ماله و بعد معونه از او جدا میشه، از باقی مونده خمسه بده. مثل فرض کنید یه آقایی که تاجره جنس میاره، حمالی میده، کرایه میده، دکان اجاره میکنه، این مجموعه معونه ایست که برای تکسب بکار گرفته میشه، بعد فوائدی که حاصل میشه ملک مشتمل که بایعه و این تاجره، اون وقت در آخر سال میگیم آقای تاجر خرج و معونه ای که کردی کنار بگذار، از باقی مونده خمس بده، الخمس بعد المعونه. بله.
بنابراین هست اشیایی که معونه نداره.
خب میدونم. پس اگر معونه داشت. خب حالا. ببینید پس اینجا از این ما میفهمیم به این که قبل از اخراج معونه همه چیز ملک مالکه. حالا مثل زکاته، همونطور که در زکات میگیم قبل از حولان حول همه منافع مال مزکی است، حالا که حول داخل شد باید مزکی یک عوش را که مال فقراست حالا خارج کنه. اینجا هم معناش اینه که مال ابتداءً مال قانمه و بعد قانم باید خارج کنه خمس را. فرض بر این است که این اراضی چیزی نیست که ملک قانم شده باشه. خودتان قبول دارید که اراضی ملک قانمین اصلا نمیشه، از اول نمیشه. منتها بحث در این که آیا خمسش مال امام هست یا خمس مال امام نیست. بنابراین از این کشف میکنید که ملکیتی برای قانمین حاصل نمیشه تا بعد بگیم که خمس از ملک قانمین خارج میشه. آخرین حرف ایشون اینه که به فرض بگیم نسبت بین آیه شریفه و با روایات مفتوحت و انوطن عام خاص ملمج باشه، بگیم چون که آیه میگه همه غنیمت هایی که غیر خم غیر از خمس، همه غنیمت ها مال از کنم خمسش میچیده مورد تخمیسه. روایات هم میگه آیا اراضی به خصوص که اخص از حیث غنیمت ولی اعم از حیث خمس، اراضی مطلقا مال مال همه مسلمینه. وقت در مورد مقدار خمس تنازع میشه. طبق آیه خمس اراضی مال امامه، طبق اطلاق رایات مفتوحت و انوطن خمس اراضی هم ملک امام نیست. خب بهشون میفرمود بعد از تعارض تساقط میکنه. حالا که تساقط کرد مستشکل به ساد خوی اشکال کردی که خوشتر ملک مسلمین میشه. بعد از تعارض تساقط میگه باقی میمانه بر ملک مالک. اینجاست که صاحب جوار میگه خب مالک اصلی فرض در این که ائمه هستن که بنابراین چون ما خوندیم اگر یادتون باشه در پنج روز سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته که اصلا تمام زمین ملک ائمه است. بنابراین فکر میکنم این اشکال اخیر استاد که هیچ وارد نباشه، چون بعد از تعارض و تساقط برمیگرده به ملک مالک. خب فرض برای این است که مالک اصلی باز ائمه دین هستن طبق اون روایات. حالا استاد میلایی چیز دیگه میگه، میگه اصلا سر بی صاحب برای چی بتراشیم؟ خیلی خوب، اراضی مفتوحت و انوطن فرضاً خمسش مال امام باشه، قبوله. حالا چیکار کنیم؟ فرض بنید که اراضی رو که ائمه برای شیعیان اباحه کردن، همونطور که در همون روایات روز چهارشنبه و سه‌شنبه هفته قبل خوندیم، فرمودن به اینکه همه اراضی دنیا مال ماست ولی ما برای شیعیانمون زمین را مباح کردیم که استفاده بکنن برای اینکه نسلشون طاهر باشه و بعد مباح باشه برایشون به امثال اینها. میگه خب حالا به فرض ما آمدیم، آقای خمینی میلانی میفرمن، میگن حالا به فرض ما آمدیم و گفتیم که اراضی یک خمسش مال امامه، بخواییم چی بگیم؟ بخواییم بگیم حالا که یک خمسش مال امامه چیکار کنیم؟ خب یک خمسش که مال امامه مال امام باشه، فرض برای این است که سنی ها که با امامای ما کار ندارن، شیعیان هم که به صریح روایات فرمودن برای شما ما این اراضی را حلال کردیم تا وقتی که ولی از ظهور کرد، اون وقت تسخش و خراجش را از شیعان میگیره. پس قبل از ظهور امام زمان این سر بی صاحب تراشیده کی میخواییم درد درد کنیم؟ بگیم آقا این خمس اراضی مال امام هست باش. اگر مال امام باشه باید برای شیعان مباحه، مال امام هم نباشه مال عامه مسلمین باشه بازم الحکم هو الحکم. بسیار، اما یه سوالی میکنیم، خب اگر مال امام باشه برای ما شیعیان حلال مال امام جون مایه، اما اگر مال همه مسلمین باشه شیعیان اگر بکارن و از این اراضی استفاده بکنن نباید خراج بدن؟ چرا دیگه؟ اون وقت خراج که بر مسلمین واجبه که. علاوه بر این سنی ها که از این اراضی بکارن ائمه به اونا که مباح نکردن. خب حالا اگر یه دولت قوی مثل دولت جمهوری اسلامی پیدا شد انشاءالله بگه آه ما در کشور ما مذهب رسمی مذهب شیعه است، آقایون سنی ها که این اراضی خراسان را دارید میکارید، این اراضی خراسان خمسش مال اهل بیت علیهم السلام بوده، پس بنابراین ما اگر گفتیم این اراضی خمسش مال ائمه است می توانیم از اینها بگیریم این اراضی را، یا اگر نگیریم منافعش می توانیم ازشون بستانیم. نسبت به شیعه این اثر نداره، نسبت به عامه دیگه چرا؟ والحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله.